بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض میکنم که راجع به موضوع اساره خطابه قدیر میخوام چند دقیقه در خدمتتون مزاحم بشم و صحبت داشته باشم. میدونید که در یک طرح کلی خطابه قدیر یک دفتر خاطرات پیغمبر اکرم و پیامبران و مخصوصا پیغمبر اکرم ما که خاتم الانبیاست، کل دینشون و سیستم آیینشون طوریه که تا قیام قیامت میخواد مردم رو اداره کنه. بنابراین قرآن کریم اساره و خلاصه دین پیغمبره و تفصیلش در روایات و احادیث از پیغمبر تا امام زمان صلوات الله علیه اومده، در روایات معارفی، روایات اخلاقی و روایات فقهی که بسیار زیاد. خطابه قدیر اساره کل سیستم مجموعی اعتقادات، اخلاق و فقه به اصطلاح اسلامه که در طول 23 سال پیغمبر عرضه کرده. در این سه حلقه‌ای که دین دارای اون سه حلقه هست، حلقه اعتقادات، حلقه اخلاق و حلقه فقه، مهمترینش حلقه اعتقاداته و بعدش حلقه اخلاقه و در مرتبه سوم حلقه فقه. یعنی این سه تا حلقه به صورت پروگرسیو ارنج شده، به از اهم به مهم، به مهمتر و مهم. چون حلقه اعتقادات مهمتره، در اینترفیس ما در خطابه قدیر اون چی که خودش رو نشون میده و هایلایت شده حلقه اعتقادات از توحید، نبوت، معاد، امام زمان، امامت کلی، امامت امیرالمؤمنین بیشتر از همه و همراهی قرآن با اهل بیت یا قرآن با مبینان و مفسران قرآن، داستان منافقان و صفات قرآن و اهمیت به اصطلاح این مسائل، بعدن نکته های اصلی اخلاقی و بعد اشاراتی به مسائل فقهی. این کلیاتشه. ولی اگه بخوام یک کمی تفصیل تر بگم، باید نام ببرم از آقای محمد باقر انصاری که تحقیق در عبارات متن خطبه شیعی کردن از 9 تا کتاب از قرن 5 هجری تا زمان مجلسی که قرن 12 بوده، از 9 تا کتاب معتبر و به اصطلاح عبارات رو هر قسمتش از یه جایی آوردن، از 3 راوی و 9 کتاب. سراوی راوی آخر عبارتن، دوتاشون از کسانی که در قدیر بودن، حذیفه یمانی و حذیفه ابن یمان و زید ابن ارقم که حضور داشتن و یک معصوم که در اون زمان نبوده ولی از علم اسمت خودش و آثار گرانده های علم امامت استفاده کرده، حضرت باقر علیه السلام امام پنجم نقل کرد. اگر بخوام خلاصه به اصطلاح خطابه قدیر رو برای شما عرض می کنم، بنابر تقسیمی که آقای محمد باقر انصاری کردن که به 11 بخش برای اینکه راحت بشه تقسیم کردن و این 11 بخشی را که تقسیم کردن، بخش اول رو به اصطلاح، یعنی همجور که پیغمبر مسلسل صحبت کرده طبق کتاب ها، بخش اول رو اختصاص دادن به حمد و ثنای پیغمبر و مسائل توحیدی که از این جمله شروع شده: الحمدلله الذی علا فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه. در قسمت توحید و حمد و ثنا و ستایش پیغمبر اکرم، اینجوری بگم که دقیق ترین، عمیق ترین، فطری ترین مطالب توحید را پیغمبر اکرم در اینجا آوردن. اگر بخوام در یک کلمه برند توحید رو بگم، میگم پیغمبر اکرم در خطابه قدیر ضمن حمد و ثنای الهی توحید تنزیهی رو پیشنهاد کردم که برندش لیسه که مثلی شیء هست. اشاره به سوره توحید کردن: احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لیسه که مثلی شیء رو گفتن. اشاره به صفات خداوند متعال کردن بسیار و در ضمن اشاره به صفات افعال خدا را که خلق و آفرینش بدون کمک فرمودن و بعد اشاره کردن به اختلاف شب و روز و بالا پایین بودن خلقت و صفات دیگری که هست. خلاصه اشاره کردن که لا اله الا هو، یعنی هیچ معبودی و هیچ خالقی و هیچ آفرینندهی و هیچ فرماندهی و هیچ به اصطلاح رازقی و محیی و ممیتی غیر از خدا نیست. این اساره به اصطلاح قسمت اولی که قسمت توحیده. در قسمت دوم که با جمله و اقدر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه شروع کردن، اولین کاری که پیغمبر کردن به عبودیت خودشون و ربوبیت خدا اقرار کردن. بعد فرمودن که اون چه که به من وحی شده من باید ادا کنم تا عذاب بر من وارد نشه و خوف خودشون رو در مقام بندگی از این که فرمان خدا رو اگر عمل نکنن خدا عذابشون میکنه و هیچ کسی نمیتونه شفاعت بکنه اعلام کردن. آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیه رو خوندن. بعد فرمودن که من به اصطلاح در تبلیغ اونچه که خدا بر من نازل کرده تقصیر نکردم و سعی میکنم که به اصطلاح این مسئله رو انجام بدم. سبب نزول این آیه اینی که جبرئیل امین سه بار بر من نازل شد و من دو بارش رو گفتم که از خدای متعال برای من معافی بگیره، استعفا کردم که معاف بداره منو از اجرای امر، لقلت المتقین و کثرت المنافقین و ادغال اللائمین و حیل المستهزئین بالاسلام. یعنی چون متقین کمن منافقین زیادن، حیله ها فراوونه و دغلبازا خیلی کار کردن، که خود پیغمبر میگه انقدر دغلبازا کار کردن و مسخره کردن اسلام رو به من اذیت کردن که خداوند آیه نازل کرده و من هم به اصطلاح استعفا کردم، ولی خداوند متعال اعلام کرده که به همه بگم که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که درباره امیرالمومنینه که میفرماید امیرالمومنین علیه السلام مصداق این آیه است و من به خاطر قلت متقین که استعفا کردم خداوند متعال به من گارانتی داد و ضمانت داد که تو کارتو انجام میدی. فرمود والله یعصمک من الناس. با اینکه پیغمبر میفرماید که درباره من و منافقین آیه نازل شده و من همون لذین یعزون النبی چیت حرفایی زدن، اما بالاخره من باید با تمام این حرفا فرمان یا ایها الرسول رو عمل کنم. در قسمت سوم میفرمایند که نتیجه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، این است که بدونید که علی را خداوند بر همه مهاجرین و انصار و تابعین و بر شهر نشینان و بادیه نشینان و عجم و عرب و حر و مملوک و صغیر و کبیر و بر سفید و سیاه و بر هر موحد امام مفترض و طائع و ولی قرار داده، که کسی که مخالف او باشه مورد لعنته و کسی که موافق او باشه مورد رحمته، و او آخرین دفعه است که من در میان شما به این صورت نیستم و صحبت میکنم و اعلام میکنم که اول مولای شما خداست، بعد رسول خداست، بعد به امر خدا و رسول خدا مولای شما علی ابن ابی طالب. حلال و حرام را، ملاکش رو علی ابن ابی طالب و اولادش که ائمه هستن قرار داده. بعد فرموده که هرچه من دانش دارم این دانش را در وجود علی علیه السلام قرار گذاشتم. او امام المتقین است و او امام مبین است، و طبق آیه قرآن و کل شیء احسیناه فی امام مبین که در سوره یاسین آیه 7 است، من علی را نایب خودم در تمام علوم و دانش ها قرار دادم، حرفی به من خدا یاد ندادم مگر اینکه به علی یاد دادم. بعد یک سری صفات امیرالمومنین رو بیان میکنن، مثل اینکه میفرماین که او حرف حق میزنه، عمل به حق میکنه، باطل رو نهی میکنه، هیچ وقت ملامت و ملامتگران درش اثر نمیکنه، اولین مؤمنه و خودشو فدای پیغمبر کرده، با پیغمبر بوده همه جا. موقعی که هیچ کدوم از مردان عبادت خدا نمیکردن علی علیه السلام عبادت خدا کرده، اولین کسی که با من نماز خونده، در جای من در هجرت خوابیده. اینا رو تمام به عنوان فضیلت امیرالمومنین علیه السلام بیان میکنن. بعد به مردم میگن که معاشر الناس فضلوا فقط فضله الله، او را برتر بدانید که خدا او را برتر دانسته و چون خدا او را نصب کرده قبول کنید. بعد میفرماید که کسانی که شک در این حرف من و شک در امامت ایشون و امامت ائمه داشته باشن، اینها به اصطلاح به جهنم خواهند رفت و هیچ کس از اونها شفاعت نخواهد کرد. بعد دوباره به اصطلاح حرفای دیگه میزنم که مخالفان کسانی هستند که اگر به اصطلاح دشمنی علی رو داشته باشن دشمن خدا هستند و هرگز شفاعتشون قبول نمیشه. در ادامه این میرن روی قرآن، میفرمان در قرآن تدبر کنید و آیاتش رو بفهمید، محکماتش رو نگاه کنید و متشابهاتش رو پیروی نکنید، بعد مفصل راجع به این که امیرالمؤمنین علیه السلام مفسر قرآنن، مبین قرآنن، بواطن قرآن رو میدونن، عوامر و نواهی قرآن رو بلدن هستن. و بعد میفهمد علی و پاکان از اولاد او ثقل اصغرم و قرآن ثقل اکبره، این دوتا هرگز از هم جدا نمیشن و این ثقل اصغر که ائمه هستن امانتداران خدا هستن در روی زمین و خدا هرچی امانت داده به اینها داده. آخرش هم با 4 واژه های هشداری میفرمایند الا و قد ادیتو، آگاه باشید که حرفام و وظیفه‌مو ادا کردم، الا و قد بلغتو، الا و قد اسمعتو، الا و قد اوزحتو. بعد از این در آخرین جمله این بخش سوم میفرماید که آگاه باشید که امیرالمؤمنین، لقب امیرالمؤمنین برای هیچ کس غیر از علی علیه السلام جایز نیست. سپس در بخش 4 از مردم به اصطلاح اقرار میگیرن، از مردم اقرار میگیرن با واژه‌ای که قرینه باشه بر اینکه معنای مولا همون جانشین و اولا به تصرفی است که به اصطلاح شیعه به تبعیت از ائمه و دلالت کلام پیغمبر ادعا میکنه. میفرمان ایها الناس من اولا بکن من انفسکم، کی از شما به شما نزدیکتره؟ قالو الله و رسوله، میگن خدا و رسولش. بعد میفرماد پس حالا که اینجوری الا من کنت مولاه فهازا علی مولاه، اون جمله رو مفصل میگن. بعد میفرماین این علی وصی من، نگهدار علم من و خلیفه من در امت من، هم خلیفه بر امت، هم خلیفه بر تفسیر کتاب خداست. و بعد یه سری صفات علی علیه السلام رو بیان میکنن و بعد میفرماین اون از نکته های برجسته ای که برای امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمان اینه که انه خلیفه رسول الله، امیرالمؤمنین و الامام الهادی من الله. یه پیشگویی میکنن و قاتل ناکسین و القاسدین و المارقین به امر الله، که این ستا که با ناکسین یعنی جنگ جمل، قاسدین جنگ صفین، مارقین جنگ نهروان، اینهایی که هست اینا رو پیشگویی میکنن و صحبت میکنن، دوباره دعا میکنن برای دوستان علی و دشمنان علی. بعد میفرماین الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دوباره خدا رو شاهد میگیرن که من حرفامو گفتم. در قسمت 5 اینجوری شروع میکنن که معاشر الناس انما اکمل الله عز و جل دینکم به امامته، دین شما رو خدا با امامت علی علیه السلام کامل کرده، کسانی که به او اقتدا نکنن و به قائم مقام های او تا روز قیامت، اینها کسانی هستن که اعمالشون قبول نیست و عذابشون مخفف نمیشه. بعد دوباره میفرماین که هیچ آیه ای مدحی در قرآن نازل نشده مگر اینکه علی را قصد کرده. وقتی خدا در هر کجا گفته یا ایها الذین آمنو با علی شروع کرده، سوره هل اتا علی الانسان که شهادت به بهشت داده درباره علی و اولاد علی است و درباره غیر او نیست. دوباره یه سری دیگه از صفات علی علیه السلام و کمالات علی علیه السلام رو بیان میکنن. بعد به مردم میگن که الا و انه لا یبغض علی یعنی لا شقی و لا یوالی علی یعنی لا تقی و لا یؤمن به الا مؤمن مخلص. بعد سوره بلعصر رو درباره علی امیرالمؤمنین علیه السلام بیان میکنن و مفصل میگن که این درباره علی علیه السلامه. بعد دوباره شاهد میگیرن که معاشر الناس قد استشهدت الله ببلغتكم رسالتی و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، من خدا رو شاهد میگیرم و رسالتم رو بیان میکنم که بر رسول نیست مگر بلاغ مبین و من دارم بلاغ مبین میکنم. در قسمت 6 پیغمبر اکرم علی علیه السلام رو به عنوان نور تعبیر میکنن طبق آیه قرآن، میفرمان آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزل معه. بعد تهدید میکنن که این آیه و نلعنهم کما لعن من قبل ان نتمس وجوههم فنردها علی ادبارها و نلعنهم کما لعن اصحاب السبت، ایمان بیارید به خدا و رسولش و نوری که با پیغمبر نازل شده، ایمان بیارید قبل از این که صورت ها رو باجگونه کنیم و به عقب برگردونیم و لعنشون کنیم همونطوری که اصحاب شنبه رو لعن کردیم. بعد میفرماد خدا شاهده که منظور از این آیه کسانی هستن از اصحاب من که میشناسمشون، نسبشون هم میدونم، اما مأمور هستم که به اصطلاح اسم و فامیل اونها رو نگم و به اصطلاح بزرگواری کنم. وقت عمرتو به صف عنهم، مواظب باشید هر کاری میخواهید انجام بدید بر اساس حب و بغض شماست نسبت به علی علیه السلام. بعد خلقت نوریشون رو و علمشون رو بیان میکنن، میفرمان ان نور من الله از لب اجل مسلوکم فی، نور از جانب خود اول در من جا گرفته، سپس در علی، سپس در امامت تا حضرت مهدی علیه السلام رو بیان میکنن. بعد میگن که مواظب باشید که من دارم میرم، آیا اگر من کشته بشم یا خودم با مرگ طبیعی بمیرم شما به اعقاب خودتون به جاهلیت برمیگردید، اگر این کارو کردید فقط به ضرر شماست، مواظب باشید. یه خورده که صحبت میکنن بعد میگن که وقد بلغت ما امرت به تبلیغه حجتا علی کل حاضر و غائب و علی کل احد من شهد او لم یشهد ولد او لم یولد. اینجا این جمله رو میگن فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، باید حاضران به غایبان و فرزندداران به فرزندان تا روز قیامت این حرفای منو به اصطلاح ابلاغ کنن. بعد میفرمایند به زودی امامت رو تبدیل میکنن به ملک و پادشاهی و قصب میکنن. خدا لعنت کنه قاصبین رو و خدا لعنت کنه کسانی رو که قصب ولایت و خلافت رو میپذیرن. بعد یه سری آیاتی رو میخونن، بعد میگن تمام امر و نهی هایی که به من شده من هم اون امر و نهی ها رو در وجود علی علیه السلام قرار دادم. در پایان قسمت ششم میفرمان فاسمعوا لامرهی تسلمو و اطیعوه تهتدوا و انتهوا لنهیهی ترشدوا و سیروا الی مراده ولا تتفرق بکم السبل عن سبیله، مواظب باشید که از راه علی منحرف نشید که به راه های مختلف و گوناگون میرید. در بخش هفتم پیغمبر اکرم از خودشون و از اهل بیت و امامان تعبیر به صراط المستقیم میکنن و تمام سوره حمد رو میخونن. از اون جاهایی که تمام سوره رو میخونن همین سوره حمده، چون در خطبه قدیر حدود 100 آیه نازل شده که تا 100 جا از قرآن نازل شده که یک سوره کامل هم نازل شده که همون سوره حمده. میفهمد انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه، سپس سوره حمد رو کامل میخونن. بعد میگن که این سوره هم درباره من و اونها نازل شده و سپس مفصل آیاتی رو میارن درباره اینکه دشمنان اهل بیت کیا هستن، دوستان اهل بیت کیا هستن، مفصل چند تا آیه میخونن. اولئک اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که در صفحه 98 این چاپای جدیده. بعد میفرماد الا ان حزب الله هم الغالبون، الا ان اعداءهم دشمنان ائمه سفهاء غاوون هستن، اخوان الشیاطین هستن، اولیاءشون کسانی هستن که در قرآن خدا ازشون نام برده، چند تا آیه میخونن، دشمنانشون کسانی هستن که چنین و چنانن، مفصل راجع به اینها صحبت میکنن. در پایان بخش هفتم یه چند تا تعبیر دارن که خیلی جالبه. فرمودن ما آچرا ناس ادوونا من زمه الله و لعنه و وریونا من مدهه الله و احبه، دشمنان ما کسانی هستند که خدا اونها رو مذمت کرده و لعن کرده و دوستان ما کسانی هستند که خدا اونها رو مدح کرده و دوست داره. بعد میفرمان ما آچرا ناس علاوه انی انا نذیر و علیون البشیر، اینا جمله های کوتاهی که هم از خودشون بیان میکنن. ما آچرا ناس علاوه انی منذر و علیون هاد، ما آشر الناس علاوه انی نبی و علی وصی، ما آشر الناس علاوه انی رسول و علی الامام و الوصی من بعدی و الائمه من بعدی ولدو علاوه انی والدهم و هم یخرجون من صلبه. اینجا بخش هفتم تمام میشه. در بخش هشتم حضرت شروع میکنن 18 جمله رو مصدر به واژه به اصطلاح هشداری علا راجع به امام زمان علیه السلام صحبت میکنن که یکی از مهمترین بخشای خطابه قدیر این بخش هشتمه. در بخش هشتم پیغمبر اکرم صفات گوناگون حکومت، علم، دانش و فضائل و کمالات حضرت رو از ابعاد مختلف طوری پازل میکنن که اگر این 18 جمله رو با هم بگیم از مجموع این 18 جمله به اصطلاح خصوصیات امام زمان علیه السلام در آیات و روایات در میاد. از این جمله شروع میشه الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی، که میفرماین خاتم الائمه از ماست و قیام کننده و هدایت شده از جانب خداست. بعد میفهمد الا انه الظاهر علی الدین تا به اصطلاح جمله و امینه فی سره و علانیته، که خیلی این بخش جالبه و من به جوانان پسران و دختران و کسانی که به امام زمان علیه السلام علاقمند هستن توصیه میکنم که این بخش هشتم رو دقت بیشتری بفرمایید. نویسندگان و محققین راجع به این بخش هشتم بیشتر تحقیق کنن، کار بکنن، که خیلی جالبه. در بخش نهم حضرت میفرماد که من برای شما بیان کردم و تفهیم کردم و بعد از من علی شما رو تفهیم میکنه، وقتی خطبه من تمام شد بیایید با من به علی بیعت کنید و اقرار کنید به امامت علی علیه السلام، برای اینکه من با خدا بیعت کردم، علی با من بیعت کرده و من شما را دعوت میکنم که با علی بیعت کنید از طرف خدا. بعد آیه 10 سوره مبارکه فتح رو میخونن که ان الذين يبايعون كانما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم تا آخر آیه. در قسمت دهم حضرت مفصل از حج و عمره و عبادات صحبت میکنن، میفرمان حج و عمره از شعائر خداست، آیه میخونم. بعد میفرمان که حج خانه خدا را انجام بدید، هر کسی که حج خانه خدا را انجام بده بی نیاز میشه و مورد بشارت از او روی بر نگردانید. که محتاج میشید و هر کس که در این مواقف قرار بگیره خدا او رو میامرزه، همه گناهان گذشتهشو زندگیشو باید از جدید شروع کنه. راجع به این که حجاج پولایی که خرج کردن خداوند جایگزین میکنه صحبت میکنن. راجع به این که وقتی حج انجام میدید دینتون رو کامل کنید، یعنی ولایت رو بپذیرید و بعد تفقه کنید صحبت میکنن. میفرماید که از مشاهد مشرفه وقتی خدا حافظی میکنید با توبه و کنده شدن از گناه خدا حافظی کنید. راجع به نماز و زکات صحبت میکنن. بعد میفرمان هرچی از احکام نماز و زکات من براتون نتونستم بیان بکنم علی برای شما بیان میکنه، که خدا او را بعد از من امین خلقش قرار داده و اولاد او حلال ها و حرام ها بیشتر از اون است که من بتونم برای شما بیان بکنم، پس مأمورم که بیعت رو از شما بگیرم برای علی تا بتونید حلال ها و حرام ها رو از ایشون بگیرید. یکی از مسائل برجسته‌ای که در این بخش دهم بیان میکنن اینه که علاوه این رأس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی و تبلغوه من لم یحضر و تأمروه به قبوله عنی. آگاه باشید که قله بلند امر به معروف اینه که حرف امروز منو قبول کنید و به غایبان بگید و مردم را از مخالفت من نهی کنید. بعد دوباره اشاره میکنن که امر به معروف و نهی از منکر قوامش با امام معصومه، یعنی ریشه و فونداسیونش امام معصومه، تکیهگاه امر به معروف و نهی از منکر امام معصومه و شما باید یه امام معصوم رو قبول کنید بعد امر به معروف و نهی از منکر کنید. بعد ائمه رو دوباره میگن که در قرآن ائمه 12 نفرن، آیه میخونن و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه و استدلال میکنن. بعد از این مردم را به تقوا وامی دارن و از قیامت میترسونن، آیه ان زلزله ساعت شیئون عجیب میخونن، چند تا تذکر اخلاقی اوریجینال میدن، تذکراتی که اگر انسان به یادش باشه از گناه پرهیز میکنه. در بخش 11 هم اولش میفرمایم که شما تعدادتون انقدر زیاده که من نمیتونم یکی که با شما بیعت کنم، پس بهتر است که به اصطلاح بیایید و بیعت زبانی کنید. در بیعت زبانی جمله ها رو دیکته میکنم به این صورت که فقولوا باجمعکم انا سامعون مطیعون راضون منقادون لما بلغت عند ربنا وربک عز وجل فی امر امامنا. 4-5 خط اشاره میکنن و به مردم دستور میدن که اینها رو اقرار کنید و مردم اقرار میکنن. بعد میفرماد معاشر الناس ما تقولون، حالا چی میگید بعد از این همه حرفا که هم اقرار کردید هم بیعت زبانی کردید؟ ما تقولون، خدا همه صداهای بلند و کوتاه رو میشنوه. فمن اهتدى فلنفسه و من ضل فانما يضل عليها. اونایی که هدایت پذیرفتن به خاطر خودشونه و اونایی که گمراه شدن به ضرر خودشونه. کسانی که بیعت کردن به خاطر خودشون بیعت کردن و با خدا بیعت کردن و کسانی که مخالفت کردن با خدا مخالفت کردن. بعد امر میکنن اسم 3 نفر رو غیر از خودشون میبرن، میفرمان فبایع الله با خدا بیعت کنید و بایعونی با منم بیعت کنید غیر از خودشون و خدا، و بایعو علی امیر المؤمنین بل حسن بل حسین، چون امام حسن به امام حسین هم در قدیر به اصطلاح وجود داشتن و حاضر بودن. میفرمان با من، با خدا، با من، با علی و حسنین بیعت کنید. و ائمه بعد از اونها عمومی میگن. بعد میترسونن از مخالفت با بیعت. بعد میفرماید که اگر خواستید به علی سلام کنید از این به بعد سلموا علی علیین به امرت المؤمنین، با لغت امیر المؤمنین بهش سلام کنید، بگید السلام علیک یا امیر المؤمنین، که ما هم بعد از این که با خطاب قدیر آشنا شدیم به دوستان عرض میکنیم که اسم علی را با لقب امیر المؤمنین ببرید و اگر سلام میکنید بگید السلام علیک یا امیر المؤمنین، که این رو پیغمبر دستور داده. بعد بگید، به مردم دستور میدن جملاتی رو بگن که جمله سپاسگزاری از خداست به خاطر اینکه موفق شدن در قدیر شرکت کنن و این حرفا رو بشنون و پیغمبر موفق شده این حرفا رو بگه. و قولو، بگید الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. بعد میفرماید که مردم بدونید که فضائل علی ابن ابی طالب پیش خدا که در قرآن نازل شده بیشتر از اینه که من بتونم همه رو بگم. اگر دیگرانی اومدن، منظورشون ائمه هستن و صادقان و مفسران قرآن هستن، اگر دیگرانی اومدن از فضائل علی هر چی گفتن شما قبول کنید و تصدیق کنید. و بعد میفرمان معاشر الناس، کسانی که اطاعت از خدا و رسولش و علی و ائمه بکنن اینها به رستگاری عظیم رسیدن. بعد میفرمایم که کسانی که سبقت بگیرن بر بیعت او و موالات او و سلام بر او با لقب امیرالمؤمنین اینها فائزون در جنات نعیم هستن. بعد میفرمایند که اگر کسی مخالفت کرد فقط به ضرر خودشه، به ضرر خدا چیزی نیست. جمله شاهکاری که در هیچ کدوم از کلمات 23 ساله پیغمبر نیست و در کلمات هیچ پیغمبری نشاندار نیست، نشان داده نشده، این جمله است. اللهم اغفر للمؤمنین به ما ادیت و امرت. می فرمان خدایا ثواب این ادای وظیفه مرا و فرمان مرا که از جانب تو امروز به مردم گفتم قرار بده مغفرت مؤمنین. اللهم اغفر للمؤمنین به ما ادیت و امرت. خدایا مؤمنین را بیامرز در مقابل اینه که من ادای وظیفه کردم و فرمان دادم. وغضب علی الجاهلین الکافرین. آخرش هم میفرماد الحمدلله رب العالمین. بعد مردم میان بیعت میکنن از عصر دوشنبه تا عصر چهارشنبه 3 روز 18 19 و 20 ذی الحجه بیعت میکنن و کم کم کاروان ها خداحافظی میکنن و میرن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.